بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران در کنفرانس امنیت عراق شرکت خواهد کرد. آقای متکی افسود تلاش هیئت ایران در کنار رایزنی با دیگر هیئت‌ها به ویژه همسایگان این است که راه‌های کمک به دولت عراق در برقراری امنیت در این کشور شناسایی و با آن همکاری شود. نهادها و چهره‌های مختلف بین‌المللی نسبت به دستگیری ده‌ها فعال حقوق زنان در ایران که از روز یک شنبه در پی تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند اعتراض کردند. از جمله دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، رهبران حزب سبزهای آلمان و فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شماری از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر ایران به بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کردند. 7 تن از این زنان روز چهارشنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شدند. 8 تن نیز روز سه‌شنبه آزاد شده بودند. جمعی از معلمان زنجانی و اردبیلی در اعتراض به تضییع حقوق صنفی خود در روز چهارشنبه مقابل سازمان آموزش و پرورش این استان‌ها تجمع کردند. در این تجمع استان زنجان رئیس کانون صنفی فرهنگیان این استان گفت 700 هزار معلم در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گفته مقام‌های اسرائیلی نیروهای این کشور روز چهارشنبه به یک مرکز اطلاعاتی فلسطینی در رام الله حمله کردند. نیروهای اسرائیلی در این حمله 18 شبه نظامی فلسطینی را دستگیر کردند. این شبه نظامیان به علت حمله به نیروهای نظامی و غیر نظامی تحت تعقیب بودند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بار دیگر از سایر کشورهای ناتو خواست نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. آقای بلر که در برابر مجلس نمایندگان بریتانیا سخن می گفت اظهار کرد که نیروهای اضافی که ما و سایر کشورهای ناتو در اختیار داریم بسیار مهم است. ماهی گذشته دولت بریتانیا 1400 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام کرده بود.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین خبرها از بازداشت شدگان جنبش زنان در تهران. گفتگوی مهتاب فرید را می‌شنویم با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا. نقطه عطف در مذاکرات شش جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای کره شمالی و گزارش‌های دیگر. همونطور که در خبرهای چند روز اخیر شنیده اید، روز یک شنبه 33 نفر از فعالان حقوق زنان هنگام برگزاری یک اجتماع صلح‌آمیز در تهران در اعتراض به بازداشت 5 فعال زن دیگر در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند. بازداشت زنان اعتراض سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را در پی داشت. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، رؤسای حزب سبزهای آلمان و فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر اول، سازمان دیدبان حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی هستند که نسبت به بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کردند. روز سه‌شنبه 8 نفر و روز چهارشنبه 7 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، ولی تلاش‌ها برای آزادی همه زندانیان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. نسرین ستوده، وکیل تعدادی از بازداشت شدگان، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان درباره آزاد شدگان چنین می‌گوید:
7 نفر از زنان بازداشت شده در جریان 13 اسفند آزاد شدند امروز. خانم ها ناهید جعفری، ناهید کشاورز، مریم میرزا، زینب پیغمبرزاده، سمیه فرید، سارا لقمانی و آزادی فرغانی. تعداد دیگری از زندانیان برای اونها کفالت درخواست شد که خانواده ها به سختی بعضی مدارک رو برای کفالت تونستن جور کنن، اما وقتی دادگاه انقلاب برده بودن باز مورد ایراد قرار گرفته بود و پذیرفته نشده بود. تعداد دیگری از زندانیان که طبق تماس تلفنی که امروز با من داشتن به بند عمومی منتقل شدن و از اعضای جوانتر این زنان فعال هستن، براشون درخواست 50 میلیون تومان وثیقه شده که طبق اظهاری که امروز به من میکردن اساسا ندارن تا این وثیقه رو فراهم بکنن.
وضعیت بقیه بازداشت شدگان چطوره؟ آیا اعتصاب غذاشون هنوز ادامه داره؟
زندانیان از دیروز ظهر 15 اسفند ماه اعتصاب غذاشون رو شروع کردن. باز در تماسی که از زندان داشتن اظهار کردن که چون حقوق ابتدایی رو درخواست کرده بودن و کاملا درخواست ها و اقداماتشون قانونی بوده، بنابراین روی تمام خواسته های خودشون همچنان پافشاری دارن. طبق اطلاعاتی که امروز به من رسیده، غیر از خانم شهلا انتصاری که در زندان انفرادی به سر می برد، خانم ها ژیلا بنی‌یعقوب، شادی صدر، جلوه جواهری و محبوبه عباس‌قلی‌زاده هم به سلول انفرادی برده شدن. خانم ژیلا بنی‌یعقوب به خاطر مقاومت در برابر چشم‌بند به انفرادی منتقل شده.
رفتار با این عده‌ای که زندانی هستند چجوری بوده؟ گزارشی به شما رسیده؟
در همون بعد بازداشت خانم ناهید جعفری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به طوری که دندون ایشون شکسته شده در برخورد با در مینی‌بوس. خانم پروین اردلان و مهناز محمدی هر دو مبتلا به ام اس هستند. ما ضمن اینکه بسیار نگران نتیجه اعتصاب غذای زندانیان بر بیماری اونها هستیم، در مراجعات مکرری که خانواده خانم اردلان به زندان اوین داشتن برای تحویل داروهای ایشون، زندان از تحویل گرفتن داروها به کلی خودداری کرده. خانم فاطمه گوارایی دچار تشنج شدن در زندان و علارغم اینکه همه خانم ها درخواست کردن ایشون به بهداری و اورژانس منتقل بشه، اما هیچ توجهی به نیازهای بهداشتی و دارویی خانم ها تا الان نشده. و من هم امروز به دادگاه انقلاب رفتم به عنوان وکیل پروین اردلان که هم تقاضای آزادی ایشون رو بدم و هم تقاضای اجرای قانون و حقوق متهمین رو در زندان بکنم که قاعدتاً باید داروی اینها به اینها رسانده بشه. اما بخش امنیتی دادگاه انقلاب از پذیرش وکالت من خودش.
قدم بعدی شما چیه خانم ستوده؟
طبیعی است که من به عنوان وکیل تعدادی از این خانم ها باز هم به دادگاه انقلاب مراجعه خواهم داشت، زیرا که بر این اعتقادیم حضور وکیل باید در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی الزامی بشه و باز امیدوار بودیم که تا پایان وقت اداری امروز همه فعالان حقوق زن در ایران آزاد بشن تا فردا که روز 8 مارس و روز جهانی زن هست اینها آزادانه در کشور خودشون زندگی بکنن، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با نسرین ستوده، وکیل تعدادی از بازداشت شدگان جنبش زنان در تهران. گفتنی است که اخیراً فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارش سالانه خود را از وضعیت زنان در ایران منتشر کردند. بر اساس این گزارش، از جمله موارد نقض حقوق زنان در ایران، علاوه بر احضار و بازجویی از روزنامه‌نگاران زن، در 39 مورد دانشجویان زن به نهادهای امنیتی احضار شدند و 125 دانشجوی زن نیز در فاصله بین اسفند ماه 1384 تا بهمن ماه 1385 بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، همچنین 10 مورد محکومیت زنان به اعدام و سنگسار مشاهده شده و در دست کم 2 مورد فعالین زن از کار خود اخراج شدند. مهرنگیز کار، فمینیست و فعال حقوق زنان که همکنون با دریافت یک فلوشیپ از هاروارد در این دانشگاه به کار پژوهش و تحقیقات اشتغال دارد، به دعوت دانشجویان ایرانی کالج سانتا مونیکا در لس آنجلس ضمن سخنرانی برای گروه کثیری از جوانان ایرانی و آمریکایی این کالج، تازه‌ترین کتاب خود به نام خط قرمزها را برای علاقمندان امضا کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
خانم مهرنگیز کار که به منظور ایراد 3 سخنرانی مختلف و معرفی کتاب تازه خود خط قرمزها که به زبان انگلیسی و توسط انتشارات مزدا در جنوب کالیفرنیا به چاپ رسیده است به لس آنجلس آمده، از سوی دانشجویان ایرانی کالج سانتا مونیکا دعوت شد تا در آستانه روز جهانی زن درباره شرایط امروز زنان در ایران، کارنامه و دستاوردهای آنان در راه مقابله با حکومت جمهوری اسلامی سخنرانی کند. آقای شهریار عظیمی یکی از اعضای برگزار کننده سازمان دانشجویان ایرانی کالج سانتا مونیکا:
با توجه به اینکه خانم مهرنگیز کار در بین جامعه ایرانی خیلی شناخته شده هستن و همینجور در بین جامعه غربی، ما دیدیم که بهترین زمان هستش به علت اینکه مارچ 8 روز جهانی زن هستش و برای اینکه نیازی که الان هستش در اخبار و اطلاع راجع به ایران همه چی داره صحبت میشه، ما فکر کردیم که بهترین موقع هستش که مردم مخصوصا غیر ایرانی رو آگاه بکنیم از اینکه در کشورمون چه اتفاقی داره میافته و چه رفتار و چه جور برخوردی با زنان ما میشه و در مورد حقوق زنان ما. بسیاری از بچهای همکلاسی خود ما از کلاس‌های مختلف، از کلاس‌های پولیتیکال ساینس، از کلاس‌های سوسیولوژی و وومن استادی بودن که قرار بود که قرار که پیپر بنویسن راجع به صحبت‌های ایشون و استادای سرمایه کالج خیلی با ما همکاری کردن.
خانم مهرنگیز کار در سخنرانی خود به زبان فارسی و با ترجمه همزمان آن به زبان انگلیسی در مورد انقلاب ایران، غلبه تندروهای اسلامی بر این انقلاب و صدماتی که در نتیجه آن به زنان ایرانی و حقوق انسانی آنها وارد آمده است صحبت کرد و از اینکه زن ایرانی چگونه در مقابل زورگویان حکومت جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انقلاب حقوق به دست آورده خود در دوران شاه را نیز از دست داد.
هنوز از 22 بهمن 57 چندان فاصله نگرفته بودیم که به نیروی فتوای رهبران دینی انقلاب حجاب اجباری شد و برخی اصلاحات در قوانین خانواده را که پیش از انقلاب به نفع زنان ایجاد شده بود باطل اعلام کردند. هر یک از زنان ایرانی برای حفظ شغل و حرفه‌ای که داشته به جان کوشیده و گاهی در این جنگ نابرابر نابود شده است. از این قصه ها کمتر اثر مکتوبی به جا مانده است. تیغ سانسور لحظه به لحظه تیزتر شده و زنانی را که خواسته اند از خود سخن بگویند از صحنه رانده اند.
در این سخنرانی خانم مهرنگیز کار به حاضران گفت تاریخ ایران را مردان نوشتند و در طول دوران گذشته از زنان ایرانی و کارنامه درخشان آنها کمتر اثر نوشتاری به جای مانده است.
هنوز صدای زنانه در مقایسه با گرفتاری های زنان در وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی ایران بسیار ضعیف است، با آنکه در تمام حوزه ها البته شنیده می شود. نه تنها زنان ایران بلکه زنان در تمام جوامع انواع خط قرمزها را پیش رو دارند. در برخی جوامع پاره ای از خط قرمزها را کمرنگ کردند، اما هنوز نمیتوانیم بگوییم زنان همه خط قرمزها را حتی در کشورهای غربی شکستند.
خانم مهرنگیز کار کتاب خط قرمزها را خلاصه ای از تجربیات خود در مقابله با دشواری های ناشی از زن بودن در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی می خواند و در این مورد به رادیو فردا چنین می گوید:
من سعی کردم خلاصه کنم بعضی از تجربیات خودم رو از ابتدای انقلاب برای اینکه بتونم حرفه وکالت رو حفظ بکنم و بتونم وارد مطبوعات ایران بشم و بتونم کتاب بنویسم و کتاب ازم چاپ بشه، و شرح دادم که چطوری چه شگردایی پیدا کردم برای اینکه این محدودیت ها رو بلکه به نفع خودم تغییر بدم. این اون تجربه هاست، منتها از زندگی خانوادگیم یه عبور مختصری کردم و از تحولات سیاسی کشورم عبور کردم. میشه گفت یک قصه ایست که هم به مسائل از زاویه میکرو نگاه کرده، هم مکرو، یعنی هم درون سلول خانواده و زندگی شخصی و هم درون کل نظام سیاسی و تحولات اجتماعی.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید. اجلاس دو روزه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با برابری جنسی بین زنان و مردان و توانمند ساختن زنان به ریاست خانم شیخ حیا آل خلیفه سفیر کشور بحرین در سازمان ملل متحد در روز 6 مارس کار خود را در نیویورک آغاز کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با حق برابری جنسی بین زنان و مردان و توانمندسازی زنان با شرکت 192 کشور عضو در مقر سازمان ملل متحد در روز 6 مارس در نیویورک برگزار شد. خانم شیخا حیا الخلیفه سفیر کشور بحرین و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هنگام گشایش این اجلاس گفت حق برابری جنسی و توانمند ساختن زنان میبایست هدف همه افراد در سراسر جهان باشد. او تأکید کرد که موفقیت در این امر نهایتاً به نفع جامعه بین الملل خواهد بود. خانم الخلیفه گفت برای رسیدن به این منظور باید به این بینش که پیشرفت و رسیدن به حق برابری بین زنان و مردان فقط مربوط به فعالیت بانوان در این زمینه است مبارزه کرد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد حق تساوی جنسی برای همه ملت‌ها یک ضرورت است و فقط مسئولیتی برای زنان به شمار نمی‌رود. او گفت این هدف یک وظیفه و مسئولیت برای همه ما به شمار می رود. همه زنان و همه مردان. خانم شیخا الخلیفه که خود یک حقوقدان و مبارز فعال حقوق زنان است به 192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پیشبرد تساوی جنسی بین زنان و مردان و توانمند ساختن زنان از مهمترین دلنگرانی های شخصی اوست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عضو جنبش زنان برای ارتقاء موقعیت و مقام زن در قوانین اسلامی در کشور بحرین بوده است و او یکی از مدافعان تفسیر مترقی از قوانین اسلامی مربوط به زنان به شمار می رود. خانم الخلیفه در این اجلاس ویژه مجمع عمومی گفت امروز به خصوص در بعضی از نقاط جهان سنت‌ها و مرام‌های فرهنگی و مذهبی کماکان باعث نابرابری حقوق بین زنان و مردان هستند و زنان بیشماری در این جوامع در انزوا به سر می‌برند و تعداد کثیری از آنان از اساسی ترین حقوق بشر محروم هستند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد آنچه بیشتر او را رنج می دهد این است که هنوز زنانی هستند که در این جوامع فکر می کنند نسبت به مردان در درجه پایین تری هستند و می بایست مورد حمایت مردان قرار گیرند. اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با نابرابری جنسی بین زنان و مردان دومین اجلاس در نوع خود در طول تاریخ مجمع به شمار می رود و همزمان با اجلاس دو هفته‌ای کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد برگزار شده است.
گزارش الهه هیکس را شنیدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور روز سه‌شنبه درباره چالش ایران صحبت کرد و گفت ایالات متحده از طرق دیپلماسی با ایران مقابله خواهد کرد. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که در این جلسه حضور داشت گزارشی فراهم آورده و همچنین گفتگویی انجام داده است با آقای برنز که با هم میشنویم.
Nothing is more vital to the future of our country and of our role and interests in the Middle East than addressing the challenges posed by the government of Iran.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هیچ چیز برای نقش آمریکا در آینده خاورمیانه حیاتی تر از رسیدگی به چالش تهدید رژیم رادیکال ایران نیست.
Diplomacy is the best course of action in blocking and containing the Iranian regime.
آقای برنز گفت دیپلماسی بهترین راه حل برای پیشگیری و کنترل در ایران است.
I do not believe that a military confrontation with Iran is either inevitable or desirable.
آقای برنز اضافه کرد من فکر نمی کنم گزینه نظامی برای حل مسائل ایران گریزناپذیر یا مطلوب باشد. اگر ما بتوانیم دیپلماسی را ادامه دهیم و اگر صبر داشته باشیم که در دراز مدت این دیپلماسی را ادامه دهیم، من مطمئنم که می توانیم جلوی درگیری ها را بگیریم. معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد مشکل با ایران و آمریکا از زمان ریاست جمهوری کارتر بوده و همچنان ادامه دارد. سوال اینجاست که باید چطور با ایران مقابله کرد. ما بر این باوریم که ایران راه خطرناکی را پیش گرفته و بارها مسئولیت خود را نسبت به سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نادیده گرفته است. اظهارات تندروانه مقام‌های ایران از دهه‌های 1930 و 1940 به این سو و نابودی قدرت فاشیست‌ها دیده نشده. آنها حاضر نیستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، در حالی که متوقف کردن غنی‌سازی شرط مذاکره آمریکا با ایران است. ایران به گروه‌های حماس و حزب الله کمک‌های مالی می‌کند. ایران مانع صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای برنز گفت ما همواره سعی می‌کنیم از طرق مختلف بر روی ایران فشار وارد کنیم، آنها را منزوی کنیم. همچنین ما توافق کردیم وقتی که موقعیت پیش می‌آید از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده کنیم تا بتوانیم صلح را در این منطقه ایجاد کنیم. به خاطر همین رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا از زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق خواسته در کنفرانسی که عراق میزبان آن است شرکت کند تا در کنار کشورهای اروپایی با ایران و سوریه بر سر مسئله ثبات در عراق به گفتگو بنشیند. از نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا سوال کردم آیا به غیر از زلمه خلیلزاد مقام دیگری هم از طرف آمریکا در این کنفرانس خواهد بود؟
Ambassador Khalilzad will represent the United
States. And what's on the agenda?
Well, as I explained in the hearing, it's a conference hosted by the Iraqi government.
آقای برنز گفت سفیر آمریکا در عراق تنها نماینده آمریکا در کنفرانس خواهد بود. از آقای برنز سوال کردم در این ملاقات راجع به چه مسائلی گفتگو خواهد شد؟
Designed to encourage all the neighboring states to be responsible. We don't think Iran has been responsible. We don't think Syria has been responsible. And so
این کنفرانسی است که دولت عراق میزبان آن است. غرض از این کنفرانس این است که تمام کشورهای همسایه تشویق بشوند که مسئولانه عمل کنند. ما فکر نمی‌کنیم ایران تا به حال مسئول عمل کرده و ما فکر نمی‌کنیم سوریه هم مسئول بوده. بنابراین ما امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها ممکن است که رفتار این دو کشور عوض شود. از آقای برن سوال کردم آیا می توانید به ما بگویید ایالات متحده در این کنفرانس چه مسائلی را با ایران مطرح خواهد کرد؟ آقای برنز گفت این را می گذارم به عهده آقای خلیلزاد. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که با حضور نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد حدوداً 4 ساعت به طول انجامید. در این جلسه پیشنهاد شد ایالات متحده راه‌های گفتگو، اعمال فشار بر ایران، منزوی کردن رژیم ایران، تحریم‌های اقتصادی و دیگر راه‌های دیپلماسی از طریق گفتگوی مردم با مشکل ایران مقابله کنند.
روز شنبه بعد از 27 سال ایران و آمریکا در کنفرانسی که دولت عراق میزبان آن است بر سر مسئله ثبات در این کشور گفتگو خواهند کرد. گزارش و گفتگوی مهتاب فرید را می‌شنیدید با نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بحران بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی از سال 2002 آغاز شد، زمانی که مقام‌های آمریکایی اعلام کردند کره شمالی پذیرفته است با در دست داشتن برنامه سلاح هسته‌ای که اساس آن بر اورانیوم بسیار غنی شده است، توافق نامه پیشین را نقض کرده. اکنون که احتمال پیشرفت مذاکرات 6 جانبه در زمینه پایان دادن به برنامه هسته‌ای که اساس آن پلوتونیوم است وجود دارد، لحن واشنگتن در مورد غنی‌سازی اورانیوم در کره شمالی نرم‌تر شده است. ماه اکتبر سال 2002 در پیونگیانگ بود که توافق هسته‌ای 8 ساله میان آمریکا و کره شمالی معروف به چارچوب مورد توافق به بنبست رسید. نمایندگان آمریکا شواهدی را به مذاکره کنندگان کره شمالی ارائه دادند مبنی بر آنکه پیونگیانگ با اجرای یک برنامه مخفی تولید اورانیوم بسیار غنی شده یا HEU که احتمال استفاده از آن در سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد مفاد قرارداد را نقض کرده است. تانگ کیم که آن زمان از مترجمان ردبالای وزارت امور خارجه آمریکا بوده شاهد این مذاکرات بوده است.
آن زمان گفتیم که شواهد قانع کننده ای داریم. گفتیم که آنها در حال انجام آن هستند. نگفتیم که تا چه اندازه پیش رفتند و نگفتیم که آنها در حال تولید بمب‌های HEU هستند.
تان کیم در حال حاضر استاد روابط بین الملل در سئول است و میگوید مقام‌های کره شمالی به این مسئله اقرار کردند، چیزی که تا آن زمان هرگز به طور علنی اتفاق نیفتاده بود و اکنون آنها آن را انکار می‌کنند. بعده کیم پیونگیانگ به اشتباه فکر می‌کرده که اقرار به وجود برنامه مربوط به اورانیوم غنی شده سبب می‌شود تا در مذاکره با آمریکا دست بالا را بگیرد. در عوض این مسئله اثری کاملاً برعکس داشت و واشنگتن ارسال محموله‌های سوخت به کره شمالی را متوقف کرد. پیونگیانگ نیز متقابلاً بازرسان بین‌المللی را اخراج کرد، از پیمان NPT خارج شد و فعالیت راکتور تولید پلوتونیوم که پس از توافقنامه موسوم به چارچوب مورد توافق متوقف شده بود را از سر گرفت. چین، روسیه و ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن متعاقباً مذاکراتی را با کره شمالی آغاز کردند که به مذاکرات شش جانبه معروف شد و هدف از آن یافتن راهی دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی بود. از ماه گذشته و زمانی که کره شمالی حاضر شد نیروگاه پلوتونیوم اصلی این کشور را بار دیگر تعطیل کند، مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن اتهام در دست داشتن برنامه اورانیوم بسیار غنی شده را که آغازگر این بحران بود دوباره مد نظر قرار می‌دهد. کریستوفر هیل، مذاکره کننده ارشد آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای کره شمالی، ماه گذشته در واشنگتن گفت که هنوز لازم است تا کره شمالی در مورد خرید سانتریفوژهای مربوط به اورانیوم از شبکه عبدالقادرخان پاکستانی توضیح دهد. آقای هیل در این حال گفت که واشنگتن ممکن است بپذیرد سانتریفوژها و دیگر تجهیزاتی که از آلمان خریداری شده بخشی از برنامه مربوط به اورانیوم بسیار غنی شده نباشد.
لازم است بدانیم چه بر سر این تجهیزات آمده. اگر تیوب ها در یک برنامه مربوط به اورانیوم غنی شده با غلظت بالا استفاده نشدند، ممکن است در جای دیگر از آنها استفاده شده باشد. خب، ما می توانیم در مورد آنکه این تیوب ها کجا هستند و کجا رفتند گفتگو کنیم.
چند هفته پس از اظهار نظر آقای هیل در این رابطه، جوزف دترانی، افسر ارشد اطلاعاتی آمریکا در مورد مسائل کره شمالی به سنای آمریکا گفت اطمینان آمریکا نسبت به وجود برنامه اورانیوم بسیار غنی شده کره شمالی ها از سال 2002 افزایش یافته است.
برآورد ما با ضریب اطمینان بالا این بود که کره شمالی ها ملزومات و دانش برنامه اورانیوم غنی شده را دارند و ما هنوز تا حد اطمینان داریم که این برنامه وجود دارد.
کارشناسان میگویند دلایل متعددی در مورد نرمتر شدن آشکار موضع آمریکا وجود دارد. یک دلیل این است که سرویس اطلاعاتی آمریکا به دنبال آن که پس از سقوط رژیم صدام حسین به رغم ابراز اطمینان آمریکا هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق پیدا نکرد تا حدی عقب نشینی کرده است. و در نتیجه این طور به نظر می رسد که مقام های اطلاعاتی آمریکا در نتیجه گیری هایشان محتاطانه تر عمل می کنند. در نتیجه گفتگوهای ماه فوریه در پکن، نیمه ماه آوریل به عنوان ضرب الاجل برای اجرای فاز نخست توافقنامه شش کشور تعیین شده و قرار است گفتگوها در مورد فاز بعدی که شامل تعهد کره شمالی در زمینه اعلام تجهیزات و مواد هسته‌ای در اختیار این کشور خواهد بود در فاصله کوتاهی پس از فاز نخست توافق، یعنی تعطیلی نیروگاه اصلی پلوتونیوم کره شمالی، اثر گرفته شود. به پایان مجله امشب رسیدیم و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از سایر کشورهای ناتو خواست تا نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. نیروهای اسرائیلی به یک مرکز اطلاعاتی فلسطینی در رام الله حمله کردند. بنا به گفته یک کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان، 700 هزار معلم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. و واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت ده‌ها فعال حقوق زنان ایران همچنان ادامه دارد. ایران اعلام کرد در کنفرانس عراق شرکت می‌کند. افراد مظنون به کشتن فرانسویان در عربستان سعودی بازداشت شدند. ارتش فیلیپین در حال تحقیق در زمینه 94 مورد قتل خودسرانه است و کره شمالی ادامه گفتگوهای خود با ژاپن به منظور عادی‌سازی روابط دو کشور را به تعویق انداخت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در